بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. فعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در احكام عقد ودیعه بود. یک سری مقدمات رو عرض کردیم، به این مسئله رسیدیم که عقد ودیعه جایز است یا لازم است. میفرمایند و عقد الودیعه جائز من الطرفین و ان کان مؤجلا باجل محدد الا مع اشتراط عدم فسخه الى ذلك الاجل. عقد ودیعه از طرفین جایزه اگرچه یک زمانی رو معین کردن. به طور متعارف وقتی کسی مالی رو در پیش کسی امانت میگذارد یک وقتی رو معین میکند، حالا یا تعینش به یک زمان معینیه یا تعینش به یک فعل زمانیه. مثل که میگه آقا این پول دست شما باشد تا من عرض کنم خدمت شما، میگه این پول دست شما باشد تا من تا مثلا شب عید از شما تحویل بگیرم، اول فروردین از شما تحویل بگیرم، یه موقع میگه این پول از دست شما باشد تا من برم مکه از مکه برگردم. حالا از مکه برگشتن ممکنه 5 روز عقب بشه 5 روز جلو بشه، باز اونم زمان داره. پس بنابراین ولو این که معینه به یک زمانی باشه، اگر شما هر زمانی که یکی از طرف از این امانت پشیمان شدن میتونن عقد رو فسخ بکنن. آقایی که مال رو نگه میداره میگه دیگه من نمیتونم نگه دارم، برام مقدور نیست، بیا پس بگیر. آقا میگه آقا مال رو پس بده دیگه نمیخوام امانت بشه، مگر این که شرط کرده باشن که تا یک وقتی فسخ نکنه مال رو. مثل کسی که میاد پیش شما، قرضش هم عقلایی ممکنه باشه، کسی میاد پیش شما میگه آقا این مال رو پیشت امانت میذاره ولی من الان تا یه ماه دیگه برام مقدور نیستش که باز به کسی که این مال رو امانت بذارم، خیلی گرفتارم یا کار دارم یا در یه جای مشغولم یا نمیخوام کسی بفهمه پول امانتیه دوباره به من برگرده، حق نداری پول رو به حسابم بریزی ها، به شرطی در دستت امانت باشه که 2 ماه حفظش کنی. اگر شرط بکنن که این مال رو نگه داره، نظر آقای ایروانیه که این شرط لازم الوفایه. بر اساس چی؟ بر اساس که ایشون به المؤمنون عند شروطهم تمسک میکنن، که حالا بحثی که المؤمنون عند شروطهم، این لفظ شرط حتما شرط در ضمن عقد رو شامل میشود یا شامل شروط ابتدایی هم مثل این موارد می شود. یعنی حتما شرط در ضمن عقد لازم است که لزوم الوفا دارد، یا یه مواردی کسی که شرط ابتدایی باشه وعده باشه یا شرط در ضمن عقد جایز هم که در حکم وعده، این موارد هم المؤمنون عند شروطهم لازمش میکنه، که مشهور قبول ندارن که المؤمنون عند شروطهم وعده و شرط ابتدایی رو هم شامل بشود. خب ولی آقای ایروانی نظرش اینه، میفرماین اگر شرط کنه مع اشتراط عدم فسخه الى ذلک الاجل، بگه تا اون اجل فسخش نکنه حق فسخ ندارد، ولو ضمن عقد الودیعه نفسه، ولو اینکه این شرطش در ضمن یک عقد لازم دیگری نباشد، در ضمن خود همین عقد ودیعه باشد، فانه یلزم الوفا آن ذاک، در این صورت به این شرط وفا کردن لازم است. خب حالا شما میگید ها وفای به این شرط لازم است. خوب دقت کنید، نکته مهمیه. اگر آمد و آقا با همه ایش حرفا فسخ کرد، منفسخ نمیشد؟ میفرماین چرا، فسخ کردنش حرامه ولی اگر فسخ بکنه منفسخ میشود. چرا؟ چون نظر آقای ایروانیه که از المؤمنون عند شروطهم تنها چیزی که به دست میاد حکم تکلیفی لزوم وفای به شرطه، نه حکم وضعی عدم صحت از کنم عدم عمل به شرط. فقط حکم تکلیفی به دست میاد، یعنی که بر شما لازم است که این کار رو انجام بدی، نه به این معنایی که یا این کار رو انجام ندی. به این معنی نیست که اگر آمد و انجام هم داد اثر نداره. مثل این که مردی مثلا زنی در ضمن عقد ازدواج شرط بکنه به شوهرش که تا 10 سال من رو طلاق ندی، درست شد؟ خب وقتی میگه تا، نه که حق طلاق نداری، میگه تا 10 سال شما این طلاق رو محقق نکنی. خب الان بر اساس این که این شرط در ضمن عقد لازم بوده و قطعا المؤمنون عند شروطهم شامل این شرط می شود، بر مرد حرام است که تا 10 سال زنشو طلاق بده، ولی اگر رفت و طلاق داد یک کار حرامی مرتکب شده که اثرش هم داره، یعنی زنش هم ازش جدا می شود، بینونت حاصل می شود.
این شرط نتیجه باشه؟
شرط نتیجه اینجا معنی نمیده. توی وکالت اینا شرط معنی نتیجه میده، ولی شرط نتیجه نداریم که من مطلقه نباشم. به شرط نتیجه که طلاق که نمیشه، هم چیزی نداریم، هم چیزی اثری نداریم که مطلقه نشم. یا مثلا شرط نتیجه که طلاق تو باطل باشد، بطلان شرعی که چیزی نیستش که دست من باشه. دقت کردید؟ مثلا شما نتیجه ای رو باید بگید که حاصل بشه. اگه شما بگید آقا طلاق تو باطل باشد، بطلان و صحت دست شما نیست که شما طلاق رو باطل بکنید. درست شد؟ چرا دیگه فایده شده؟ آدم متشرعه؟ خب چاره دیگه ندارید، روش دیگه ای ندارید. حالا اینکه شما میگید به همین راحتی یک حرام مرتکب میشید، به همین راحتی هم نیست. اصل برای اینکه مردم متشرعن، اصل برای اینکه حرام رو مرتکب نمیشن، این حرام مرتکب بشن از عدالت ساقط میشن دیگه، نمیتونه واسه اونجا امام جماعت بشه. خب خودش وکیل در طلاق کنه؟
نه خادمه بره خودشو خودش سیغه طلاق جاری کنه. چی میشه؟
دوباره بگید چی شده؟
خب حق طلاق
گرفته باشه، یه
معمولی خانوم میره
دیگه،
طلاق میگه یه جا جاری
میکنه. خب این چی؟ بلا اثره، چون اصلا حق طلاق نداره، چون اصلا شرعاً حق طلاق نداره.
نه
نه اونجا حق نداره، اونجا حرامه. حق داره ولی انجام دادن این کار حرامه. یه موقعی مثال میزنم، فرقش چیه؟ فرقش به شما بگم، فرقش اینه که شما یه موقعی میاید مال من رو میدید میفروشید، درسته یا نه فروشتون؟ من رضایت ندارم، اعلام میکنم راضی نیستم. خب صحیح نیست، چون شما تصرف یه موقعی هست یک مالی مال منه ولی شرعا فروختنش حرامه، درست شد؟ مثل مالی که با واجبه با این مال نفقه پدرم رو بدم، ولی من میرم این مال رو میفروشم، این معاملا باطله؟ هیچ فقی نمیگه باطل، با این کاری که انجام میدم حرامه. پس اینکه یه وجوبی تعلق گرفته و فروختن این مال حرام باشه، هیچ دلیل نداره که صحیح نباشه. حرمت جز صحته. دو تا بحث داریم دیگه. آقا مثال واضح واضحش، مگه زهار اجراء صیغه طلاق به شکل زهار مگه حرام نیست؟ اثر نداره؟ خب دیگه بینونت هم واقع شده دیگه. لذا مرد تا کفاره نده نمیتونه با دور بزنش وجوب کنه. اینا دو دیگه دو تا چهار تا تو فقه که. خب اگه شما میگید نمیشه، خب خیلی آثار محقق نمیشه، میگید آقا این زن چه کار کنه؟ خب حالا اگه یک روشی داره بس این روش اقدام میکنه، اگه نداره از اون طرفه. مثلا دارم میگم اگر خیلی از موارد یه چی؟ نه حق ساقط نمیشه، شما نمیتونید حق رو ساقط کنید، این اختلافیه. این میشه شرطون احل حرامن او احل حلالا. اگر شما شرط بکنید که مرد حق طلاق نداشته باشد، این شرطتون باطله. شرط الله قبل شرط کن، کل شرطن جائز الا شرطن احل حلالا او از کنم احل حرامن او حرم حلالا. اینجا شرطیه که یک حرامی رو حلال کرده، چون خداوند متعال در قرآن و در روایات حق طلاق رو به مرد دادن. میدونید دقیقا مثل چی میمونه؟ مثل که شما بیاید در ضمن عقد ازدواج شرط بکنید که بر مرد آب خوردن حرام باشه، میشه؟ ها؟ شما میگید آقا من شرط حق، یه حکم دیگه، حق و حکم در این زمینه با هم دیگه تفاوتی نمیکنه. حق و حکم نهایتش از طرف اصلا خود جواز طلاق که حق نیست، حکمه. یعنی جواز طلاق برای مرد حق نیست، حکمه، لذا قابل اثبات نیست. مرد نمیتونه بگه آقا بر من طلاق دادن زنم جایز نباشه. میتونه بگه به معنای این که یعنی مشروع. چرا؟ یه کار دیگه میتونه بکنه. مرد میتونه تعهد بکنه که طلاق نده، یعنی که این فعل رو مرتکب نشه، اشکال نداره. اگه شرط کنه طلاق نده، طلاق دادن برش میشود حرام. ولی اگر آمد حرام و مرتکب شد، مثل بقیه موارد اثر شرعی خودش هم داره. اینا همش دو تا چهار تای فقه. زن چجوری میتواند اثر کنه؟ زن برای خودش میتونه وکالت در طلاق بگیره، ولی چجوری مرد رو بخواد حق طلاق رو ازش بگیره چاره ای نداره. نه به نفع شرط نتیجه میشه. نهایت کاری که میتونه بکنه، میتونه یه حرمته. بر حرمتم خوب دقت کنید ها، برای عمل حرام قاضی نمیتونه مرد رو از اون خدمت شما بگه وادارش کنه که کار رو انجام نده. نهایتش از باب یک حرامی رو مرتکب شده میتونه تعزیرش کنه، بگه آقا 5 سال برو زندان، میتونه 50 ضرب شلاقش بزنه، بگه برای شما طلاق دادن همسرت حرام بوده، طلاق دادی پس 50 ضرب شلاق بخوری. این مثل اینکه نمازتو نخوندی شلاق بخوری، تفاوتی نمیکنه. از باب یک عمل حرام رو مرتکب شده. خب می فرماین فإنه یلزم الوفا، لازمه که فسخ نکنه. ولیکن مع الفسخ، اگر آمد و این معامله رو فسخ کرد، ینفسخ ولو کان الفاسخ بذلک آسما. این دو تا چهار تا های دیگه فقه دیگه روشنه. خب میریم شماره 4 رو میخونیم. اما ان عقد الودیع جائز فذاک واضح به لحاظ الموده، نسبت به کسی که مال رو به عنوان امانت گذاشته این روشنه، چون این عقد امانت یک عقد، یک حقیه که یک طرفه است. لذا شما نمیتونی بگی که آقا جان من مال، چون فرضیه که کسی که مال رو پیشش امانت گذاشتن از امانت گرفتن این مال نفعی نمیبرد، لذا مال رو هر موقع طرف بخواد پس بده خب باید پس بده دیگه، معنی نداره. چرا؟ ممکنه باز مثل اون فرض قبلی یه چیزی رو ما تصور کنیم که حفظ این مال یه هزینه بر عهده از کنم خدمت شما مستودع داشته باشه و مستودع بگه آقا اگر قبل از این مدت مثلا بیای مال تو بگیری من باید هزینه‌ای بپردازم، اونم نهایتش که هزینه رو باید موده بپردازه. مثال میزنم، مثل که یه آقایی توی بانک دفتر یه صندوق امانات داره، ماهی یک بار میتونه به صندوق اماناتش سر بزنه، این پولی نمیخواد بده، ولی اگر بین ماه قرار باشه دوباره به صندوق اماناتش سر بزنه باید مثلا هر دفعه 100 هزار تومان پول اضافه بده. تو قرار داده این صندوق امانات با بانک ماهی یک بار سر زدنه، اگر زودتر باشه باید هر 100 هزار تومان پول بده، بخاطر تشریفاتی داره و مشکلاتی داره. خب حالا این آقا شما داره میره امروز بانک به صندوق اماناتش سر بزنه، شما بهش میگه آقا این پول ما رو برو بانک امانت بذار، میگه که به شرطی که یه ما دیگه من میتونم بیارم. شما اومد دو هفته بعد به پولتون احتیاج پیدا کردید، بیا آقا میگه آقا من فرض کردم عقد امانت رو، مال رو پس بده. او باید مال رو پس بده، نهایتش میگه آقا پس دادن مال مستوجب یک عرض کنم هزینه، شما باید هزینهشو بپردازی، ولی که بخواد انکار بکنه معنی ندارد. و اما ان عقد الودیع جائز فذلک واضح به لحاظ الموده، کسی که مال رو امانت میذاره خب حقش هر موقع بخواد برگرده، لانه من ناحیته لا یعدل اذن فی حفظ ماله، از ناحیه این چیزی بیشتر انجام نشده، یعنی تجاوز نکرده کاری که این انجام داده از این که اذن در حفظ مالش داده، این کار بیشتری که نکرده، که این فقط اذن داده به دیگری مالش رو حفظ کنه. وللآذن حق التراجع عن اذنه متى شاء، شما در تمام موارد اذن هر موقع دوست داشتید از اذنتون چیکار میکنید؟ رجوع میکنید. اینو توجه داشته باشید ها، یه مطلب مهمیه که خیلی وقتا حواس افراد نیست، که آقا مثلا میگه که آقا مثلا من فلانی گفتم بیاد مثلا هر وقت خواست بیاد خونه ما، حالا بنده خدا برم داره روز درمیون میاد و ما مثلا اذیتی ما فلان مشکل وجود داره، خب شما از اذن رجوع کن بگه آقا فلانی هفته یک بار بیشتر خونه ما نیا، اگه به شما بگه هفته یک بار بیشتر خونه ما نیا، بیشتر از اینکه شما اذن نده از اذنش رجوع میکنه. هر وقت شما اذن دادید، مگر باز گفتیم یه قرینه ای، یه خصوصیتی، یه شرایطی وجود داشته باشه که شما در یک زمانی نشه از اذنت برگردی، مثل که به کسی شما اذن میدی مثلا به طور متعارف اذن میدی شب در منزل شما بمانه، لذا نصف شب یه عرفن اینه که شما ممکنه یک شرط ضمنی داشته باشه که تا صبح شما از اذن رجوع نکنی، بنده خدا نصف شب ساعت 2 نصف شب یه دفعه میام میگم من همین لحظه از اذنم رجوع کردم، زود با زن و بچه‌ت باش از خونه پاشو برو بیرون. و اما به لحاظ الودعی فلا وجه لجواز تراجعی قبل انتهاء الاجل، ولی به لحاظ ودعی وجهی نداره که او بتونه برگرده قبل از انتهاء اجل. چرا؟ چون پذیرفته که این مال رو تا فلان مدت حفظ بکنه، پس ودعی پذیرفته مادام العقد قد حد دبه، چون عقد محدد شده به این زمان، یعنی در ضمن این عقد این پذیرفته که این مال رو تا فلان تاریخ حفظ بکنه، لذا هر لحظه بگه آقا من نمیخوام مال رو حفظ بکنم، چون این عقد اصلا به منظور حفظ مال باشه. فقط تنها وجهی که وجود داره تسالم علی ذلک وجود داره، که ودعی هم هر موقع دوستاش میتونه مال رو پس بده. قال صاحب الجواهر میگه و هو تسالم الحجه فی تخصیص الایه و غیرها من ادله اللزوم، چون تسالم وجود داره که میتونه مال رو هر موقع دوستاش عرض کنم مستودع و ودعی پس بده، این حجت میشود که بتونیم آیات و ادله لزوم رو تخصیص بزنیم. بفرمایید.
اگه برای ودعی نداره
سودی
نداره
چه میگیره؟ بله دیگه، بله بله، البته علل قاعده میتونه برای یه چیز پول بگیره، لازم نیست حتما مجانن باشه ها، حفظ امانت لازم نیست مجانن باشه، شما میتونید در مقابل مال امانت دیگه رو حفظ بکنید، ولی بازم فقط وکیل در حفظید.
خب
فقط اگر مال بگیرید در واقع دو تا عقد میشه. ممکنه کسی بگه میشه یک عقد نیست، دو تا عقده. اینجا شما در مقابل این که مال دیگری رو حفظ بکنید در واقع یک نحوه عقد اجاره شاید بگیم بسته شده. اینجا عقد اجاره بسته شده در در این که شما مال دیگری رو حفظ بکنید. پارکینگ های ماشین پارکه، او حفظ شاید لازم شه. مثال واضح صندوق امانات بانکه. صندوق امانات بانک رو یک جوری شما شاید اجیر میکنید برای حفظش. ممکنم هست بگه نه، کسی همین عقد ودیعه است ولی در مقابلش پولی رو میخواد بگیره، چون در عقد ودیعه مجانا حفظ نشده بود. اینا داشتیم دیگه، عقد و یتضمن استعمال الغیر فی حفظ المال، نداشتیم که مجانا باشه. اما عدم جواز الفصل مادام قدشترت عدم الفصل، اگر شرط کرده باشد، یا قدشترت اگر در ضمن عقد شرط شده باشد عدم الفصل. چرا در این صورت؟ توضیح شدیم فل عموم قولی علیه السلام المؤمنون عند شروطهم، چون قالا المؤمنون عند شروطهم شامل این موارد هم می شود. المسلمون عند شروطهم یعنی مسلمان ها هر وقت شرطی گذاشتن به شرطشون عمل میکنن. در ضمن عقد جائز هم اگر شرط گذاشتن باید به شرطش عمل کنن. و دعوا ان الودیع عقد جائز فیکون الشرط المذکور فیها جائزا ایضا، این که شما میگید آقا ودیع عقد جائزه، شرطی که درش هم ذکر میشه جائزه، لذا لا هیچ وقت در ضمن عقد جائز نمیشود یک چیزی رو لازم شرط کرد. مدفوعتون به ان عموم وجوب الوفاء بالشروط لا یختص بالشرط المذکور فی العقد لازم، فقط شامل شرط های عقد در لازم نمیشود. عرض شد یک بحث اختلافی، اگه بخوام وارد ادلهش بشیم که دو روز طول میکشه، که مفصل بحث داره که المسلمون عند شروطهم شامل شروط در ضمن عقد لازم میشود یا شروط ابتدایی و شروط در ضمن عقد جائز رو هم در بر میگیرند. آقای ایروانی اینجا خیلی خلاصه دارن اشاره میکنن که میگن ما به چیز تمسف میکنیم، به اطلاقش تمسف میکنیم. خب این بحث تمام. اما تحقق الفسقه مع مخالفت شرط چرا؟ اینم توضیح گفتیم، چون المسلمون عند شروطهم فلعن العموم السابق ليس بناظر الى الاثر البزعی ول تکلیفی، فقط المسلمون عند شروطهم ازش عرف استفاده میکنه که مسلمون ها باید به شرطشون عمل کنن، نه که به شرطشون اگر عمل نکنن و عدم عملشون صحیح نیست، نه اینکه به شرطشون خود به خود عمل میشود، نه، یعنی مسلمون ها به شرطشون باید عمل کنن، جواز تکلیفی فهمیده می شود. خب این بحث هم تمام. بحث بعدی که میمونه اینه که ولو فسخ الودعی لزمه الایصال المال الى صاحبه فورا، اگر ودعی بیاد معامله رو فسخ بکنه باید مال رو مستوده سریع به اون صاحبش و ودعیش برگردونه. و اذا لم يفعل ذلك من دون عذر شرعي و تلف يكون ضامنا، خب اگر آمد و بر نگردوند و تلف شد خب ضامنه. هر دو تا دلیلش روشنه، دیگه فوراً باید به مال برگردونه چون دیگه اذنی نداره در حفظ مال دیگری، پس بنابراین سریع باید برگردونه. اگر این کار رو نکنه بدون عذر شرعی و تلف بشه به خاطر اینکه صدق میکنه که تفرید کرده در حفظ مال. و یجب على الودعی الحفاظ على الودیعه بما هو المتحار متعارف فی الحفظ لامثالها، باید در مورد حفظ برای امثال ایمال بما هو متعارف عمل بکنه. دقت کنید افراد بعضی وقتا در حفظ اموال خودشون یه توسعه و زیغایی دارن، مراد متعارفه. یک کسی که شب عرض کنم اگر حتما باید در خونش رو ببنده، شب بندم پشت در خونش بندازه موتورشم ورداره عرض کنم به تنه درخت تو خونش قفل بکنه، با اون کسی که اگر میخواد 10 دقیقه یه ربع بره تو مغازه خرید بکنه ماشینشو سویچش هم دستشه نمیزنه همین ماشینو قفل کنه، شیشه ماشین پایین ماشینم قفل نمیکنه، 10 دقیقه میره تو مغازه وامیسه خرید بکنه، خب و افراط هم تفریطه. هر چیزی تعارف داره دیگه، موتور رو وقتی داخل خونه میارن قفلش نمیکنن. اگه کسی موتور رو تو حیاط شما امانت گذاشت، دو شب اومد در باز کرد و برد، شما اگر موتور رو قفل نکردی افراط تفریط نکردی، چون موتور رو بیرون قفل میکنن. کسی ماشین رو تو خونه خودش قفل نمیکنه، کسی ماشینشو تو حیاط میذاره به طور متعارف تو حیاط ماشین رو قفل نمیکنن. اگه ماشین دیگری هم تو حیاط شما بود قفلش نکردی، پس ملاک حفظ خود افراد نیست. اگه خود افراد اموالشون رو چجوری حفظ میکنن ملاک نیست. نمیگن آقا اگه مال خود بود اینجوری حفظ میکردی. خب الان خیلی چیزایی که دست من میذارم، من میگم آقا اگه مال خودم باشه، مثلا مثال میذارم، ممکنه یکی باشه به مال خودش باشه، من خودم همیشه وقتامو ساعتی، وقتی که میخوام برای یک صرف جویی در یک مالی حساب بکنم ساعتی میسنجم، مثلا میگم آقا هر ساعت کار من 10000 تومان 15000 تومان میارزه، اگه میخوام برم یه جنسی رو از یه جای دیگه بخرم که 10000 تومان ارزون تر قرار در میاد نگاه میکنم چقدر وقت میذارم. 20 دقیقه وقت میگیره، ارزش داره. ولی اگه قرار بشه من یه صبح تا ظهر برم یه جای علاف بشم یه جنسی رو بگیرم 20,000 تومان از اون تا در بیاد، خب نمیرم. افراد به لازم. خب پس عزیزان من اینجوری حساب میکنم، حالا مثلا بخوام برم یه چیزی برای بیت المال بخرم، یا آقای من بودم میدیدم که رفته بود که مثلا از این سر شهر قم رفته بود انتهای اون سر شهر قم که یه دونه مثلا برای مدرسه یه دونه هواکشی رو بخره، یه گفتش که اینجا میدن 14 تومان، رفتم از اونجا 10,000 تومان خریدم، با ماشین خودم هم رفتم اومدم. خب من گفتم من خودم هیچ وقت کارو انجام نمیدم، به خاطری که خب خودم برای خونه خودم بخوام بخرم، ببینم میخواست سر رو بلافشم برم و بر شهر برگردم، میگم 4,000 تومان ارزش داره. ولی یکی پا میشه میره. حالا ملاک کدومه؟ اون کسی که برای 4,000 تومان سر رو وقت میذاره، یا یک کسی که میگه نه آقا، یا اصلا بعضی حوصله اینجور کارا ندارن، حالا میخواد از مال بیت المال خرج بکنه، معیار کدومه؟ معیار متعارف عرفه. عرف باید بگن این مقدار وقت گذاشتن برای این مقدار صرفه جویی متعارف یا متعارف نیست. عرف باید ببینیم برای حفظ این مال چه جوری عمل میکنن، چه مقدار وقت میگذارن، چه مقدار حفاظ میکنن، این مال رو کجا نگه میدارن. بعضیا شما نگاه میکنه شب به شب که میشه مثلا همدون دندون مصنوعیاش هم ممکنه بعد داره بذاره تو کمد درش هم قفل بکنه. یکی میبینی خانمی هم از نه شب 20 میلیون تومان هم ممکنه طلا سرگردنش باز میکنه همونجا میذاره بالای سرش، حالا شب دوز میاد از بالا سرش طلا رو برمی‌داره میره، حالا این کوتاهی کرده یا کوتاهی نکرده، فرض کن این طلا آریه ایه. باید کنید متعارف ایه که گر خانم ها وقت شب میخوان بخوابن طلاهاشون رو ببرن توی صندوق جایی بذارن، یا متعارف ایه که نه چون تو منزل هستن میتونن مثلا طلا رو بالا سرش بذارن. باید ببینید متعارف برای حفظ این شی چه مقداره. خب و یجب على الودیع الحفاظ على الودیع بما هو المتعارف في الحفظ لامثالها و اذا لم يفعل ذلك يكون مفرطا، اگه کارو نکنه کوتاهی کرده. و الودیع لا یضمن تلف الودیع و تعیبها الا مع التعدی او تفریط، خب قاعده کلی یدش یده امانیه. و لا يحق للودیع التصرف في الودیع، چون فقط اذن در نگهداری داره، اذن در تصرف نداره. و من احس به امارات المول یلزمه ایصال الودیع الى صاحبها او وکیله، اگر داره کسی احساس میکنه که داره میمیره امانت موت داره، باید امانات از مردم دستشه بده که بعدا ورثش اینها رو با مال خودش نخورن. و اذا لم يمكن هذلك، اگر امکان نداشته باشد يلزمه الايصاء بها، وصیت کنه که آقا اینو به دیگری بدید. بل عمل به ما یضمن به وصولها الى صاحبها بعده، باید کاری بکنه که در نزدش این ضمانت و اطمینان حاصل بشه که این مال حتما به صاحبش میرسه و اموال دیگران در ضمن اموال خود فرد خورده نشود. و الامانت ها علی قسمین مالکیه و شرعیه و الحکم فی کلیهما واحد. خب اما عدم الضمان، خب اما وجوب تحفظ دیگه درود شش. و اما ان الودیع یلزمه ایصال الودیعه الی صاحبها لو فسخه، این که ودیعه حتما باید ما ودیعه رو به صاحبش بگه اگر اون فسخ کرده، فل وجوب رد الامانات الی اهلها کما دل علیه قوله تعالی ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها، دیگه روشن. و اما الزمان لو فسخ الودیع و لم یوصل الودیع الى صاحبها و تلفت او تعیبت فلعن ذلك من التفریط فی امر الودیع عرفن، اگر شما ودیع اومد فسخ کرد و شما به ودیع را به صاحبش نرسوندی و تلف شد یا عیبی پیدا کرد، این تفریط در امر ودیعه کردی. حالا یه بحث اینجا هست که اگر آمد و مالی رو که مثلا ماشین رو که پیشش امانت گذاشتی شما فسخ کردی، ماشین رو یه هفته دیر داد، آیا زما اینجا یدش ید عدوانیه به این معنا که ضامن منافع هم هست، حالا منافع مستوفات یا غیر مستوفات که در قاسب قائل ممکنه باشیم، یا اینجا نه این اینجا بحث نکردن، یا یعنی بالاخره بحثی که آیا تفاوت میکنه یا نمیکنه، کسی که مال رو قصد کرده یا کسی که امانت گرفته کوتاهی کرده در تحویلش، آیا این هم یدش ید عدوانیه با همون احکام به کله؟ یعنی اگر 5 روز این ماشین دستش بود، بعد شما در مورد قاسب خیلی قائلن که منافع غیر مستوفات رو میتونه ازش طلب کنی، در مورد این فرد هم میشه منافع غیر مستوفات رو طلب کرد یا نه؟ این دیگه جای بحث داره. خب و اما وجوب التحفظ على الودیعه بما هو المتعارف في امثالها فالاستبطان قبول الودیعه الودیعه تعهده بذلك، وقتی شما ودیعه گرفتی یعنی حفظش میکنن به صورت متعارف، اگر او فرض غیر متعارفی مد نظرش باشه حتما باید به تو شرط بکنه. الا ان، خب علاوه از این چیزی که میشه استفاده کرد، رد امانت مگر واجب نیست؟ خب بالاخره حفظ مال مقدمه رد امانت، اگه مال رو حفظ نکنی که خب بنده میتونه امانت رو رد بکنه به صاحبش. الا ان رد الامانه الى اهلها واجب و تحفظ المذکور مقدمه له فیکون واجب، این مقدمه و واجبه. دیگه گفتیم ودعی اگر مال تلف بشه یا عیب پیدا بشه براش، این ضامن نیست اگر افراط و تفریط نکرده باشه. خب این هم بر اساس همون روایتی که تا حالا چند بار خوندیم، فل الحدیث صحیح عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لیس لک ان تتهم من قد اتمنته ولا تأتمن الخائن و قد جربته. حق نداری متهم کنی کسی را که امین دانستی، یعنی کسی را امین دانستی متهمش نکن مال از بین بردی پول رو بده، ضامن نیست. و امین ندان خائن را در حالی که فقط جربته. اگر یک بار مال رو در نزد کسی گذاشتی و دیدی که خائنه، دیگه حق نداری مال تو پیشش بذاری، یعنی اگه مال تو پیشش گذاشتی خودت اقدام کردی برای از دست بردن مالت. الا ان بالامکان ایقال، یک وجه دیگه هم میتونیم عدم زمان رو بگیم که کسانی که تعاقد بر استیداع میکنن عرفا این ضمن عقدشون این نکته هم هست که من حفظش میکنم ولی اگه از بین رفت دیگه شما نتونی مال رو طلب بکنی، چون این یک نحوه احسانه و ما علی المحسنین من سبیل، شما حق نداری بر علیه کسی که ما نها کنید. یه تفاوتی هم فکر میکنم وجود داره در بحث آریه که بعد میخونیم، نظر مشهور یه روایت زیادی هم داریم که اگر در بحث آریه شما شرط بکنی که بدون افراط و تفریط هم مستعیر ضامن باشه، ضامن میشه. کسی میخواد که مال رو بیاد آریه بگیره از شما ببره، میخواد سرویس مثلا کتابتون رو میخواد آریه ببره، میگه افراط و تفریط هم نکردی از بین رفت، بعد نوشه بخره بیاری، حالا آمد و رفت و بدون که بدون بچه رفت از بالای قفسه صندلی گذاشت برداشت و روی آب گوش ریخت، شما میگه من کتاب نمیخوام برو کتاب نو بخر، میگه من افراط و تفریط نکردم، دوز شب اومد کتابای من زد کتاب تو هم زد، میگه من شرط کردم. چرا اونجا میشه شرط کرد؟ به خاطر که در اونجا یک نفعی برای مستعیر هم هست. در واقع کسی که مال رو داره آریه میده اینجا داره احسان میکنه، پس کسی که احسان میکنه باید بتونه یه جوری باشه که مالش رو حفظ بکنه. در صورتی که در وقتی مالی رو به عنوان ودیعه میذاری، هیچ احسانی از طرف منی که مال رو ودیعه گذاشتم محقق نمیشه، تمام احسان از طرف کسی که ودیعه رو داره قبول میکنه. لذا اینجا کسی هم ندیدم به که با شرط هم بشه ضامنش کرد. خب اما اینو گفتیم، اما عدم و زمان تلف اینم توضیح دادیم و چی؟ جرب این تجربه کردی، امتحانش کردی، میگه خائن رو کسی رو یه بار امتحانش کردی دیدی آدم خائنیه، دوباره امینش نکن، مال رو مؤمن از یک سوراخ دوباره گزیده نمیشود. نه 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 اینجوری نیست، ممکنه بالاخره اگر دوباره عرفنگ رو داشتی، این بیشتر توصیه‌ایه. البته در مواردی که یه جوری باشه که در واقع صدق تلف، یعنی صدق اتلاف بکنه، مثلا مالی رو که کسی پیش بچه میذاره که قبلا یادتون باشه بحث کردیم، یه کسی که اومده مالش رو پیش بچه میذاره، به بچه شما میاد تلفن همراهش میده، خب بچه کوچیکه دیگه تلفن همراه برمی داره میندازه تو لیوان چای، بعد اون میگه ای بچه لیوان گذاشته، خب تقصیر خودت بوده، تو مال نباید مال رو که به بچه میده در حکم اتلاف ماله، یعنی خودت مالت رو تلف کردی، بعد نمیتونی بگی آقا بچه ضامن پدرش باید بده. در اینجا هم اخلاقیه، ولی واقعا اگر پیش یک کسی باشه که مثلا یه دزد حرفه‌ایه و اینها، شاید بشه رسید قد که دیگه در واقع اینجا خیلی هم نمیشه ضامن کرد، تو میدونی اون مالت رو میبره، خودت در اختیارش گذاشتی که اون مال رو ببره، اصلا اون مال رو به عنوان امانت نمیگیره، اون مال رو میگیره که بدزده، بعد شما مال رو پیش دزد میذارید. اما عدم جواز تصرف کجا؟ الا ان بالامکان، علاوه بر اینکه ممکنه ما اینجوری بگیم، یعنی یه استدلال دیگری هم در کنار صحیحه بیاریم که بگیم ان التعاقد علی الاستیداء، وقتی عقد می‌بندیم بر اینکه این مال رو ودیعه بگذاریم، یستبدن عرفا التعاقد علی ذلک ایضا، این در دل خودش این تعاقد رو داره که اگر مال هم از بین رفت من ضامن نباشم، یعنی در واقع این یک شرط ضمن عقده، شرط ضمن عقده عرض کنم خدمت شما. حالا ایشون میگن تعاقد ضمنی، ممکنه بگیم شرط ضمنی، چون اون شرط هم باز طرفینی فرق نمیکنه. به عنوان یک شرط و خصوصیت ضمن عقد اینه که وقتی ما میگیم آقا این مال پیشت امانت باشه، یعنی این که اگرم تلفم شد حق من ضامن نباشم، این در ضمن خودی عقد هست. خب گفتن در مورد مال ودیعه نمیشود تصرف کرد، به خاطر چی؟ به خاطر شما اذن فقط در حفظ داری، اذن در تصرف نداری. و اما عدم جواز تصرف الفدیعه فی الودیعه فلعن ذلک مقتضا عدم جواز تصرف فی مال الغیر بدون اذنه، در مال غیر بدون اذنش نمیشود تصرف کرد. بل لا معنا للاذن فی التصرف و الا کان المورد عاریه ولا ودیعه، اگه اذن در تصرف بدی اصلا دیگه مساق ودیعه نمیشود، مساق عاریه میشود، چون عاریه ودیعه که مالو در پیش دیگری میگذاره که استفاده کنه. فرقش با ودیعه در استفاده عدم استفاده است. مثلا اینایی که میگن هی امانت گرفتیم، عمده امانتایی که الان در جامعه ما اتفاق میفته اینا مرادشون آریه است. امانت خیلی کم دیگه الان محقق میشود. چرا؟ مثلا شخصی مثلا سکه میخره، یک مقدار طلایی داره، خانم میخواد اینها رو پیش مادرش بذاره که از دست همسرش محفوظ بمونه که زود نیاد برداره بفروشه، مواردش رو ممکنه محقق بشه. و اما ان من احس به امارات الموت یلزمه ما ذکر فلان ذالک مقتضی تحفظ الواجب فی امر الامانه. این گفتن امانت رو حتما باید برش حفظ کنی و تحفظ داشته باشی. اگر این مال امانت رو من بگذارم که بعد از مرگ خودم میدونم ممکنه با اموال خودم قاطی بشه و به اهلش برنگرده، خب پس بنابراین حالا که میبینم امارات متحاصل شده باید به مالش برگردم. لازمه وجوب تحفظ اینه که و رد امانتیه که مال رو برگردونیم. و بین دونه یست و قد تفرید، اگه کار نکنه صدق میکنه که در این کار کوتاهی کردم. اما انقسام الامانه الى مالکیه و شرعیه. آقا نگفتن آقا امانت هم امانت مالکی داریم هم امانت شرعی. دیدیم هم قبلا به تفصیل توضیح دادیم هم ید امانی مالکی هم ید امانی شرعی و خصوصیات چو گفتیم. ید امانی حالا ممکنه کسی بحث رو گوش بکنه که بحث قبلی نده باشه، کلا ید دو قسمه. یک ید امانی مالکیه، یعنی اون کسیه که مالک شما رو امین میکنه، مختص به امانت هم نیست. ید و سلطه، ید همیشه در لسان عرب گفتیم ملاک به معنی سلطه است، یعنی تسلطی که فرد بر مال غیر پیدا میکنه سه جوره. یا ید غاصبانه یا به تعبیر دیگه ید عدوانی، که مراد از ید عدوانی به معنی فقط ید قصبی نیست. هر یدی که ید امانی نباشد، یعنی ید غیر امانی رو عرفاً ید عدوانی میگن، هر یدی که ید امانی نباشد. خب حالا در صورتی که ید شما ید عدوانی نباشد، دو نحو ممکنه ید شما ید امانی باشد، یعنی سلطه‌ای که دارید شما رو امین بدانند در سلطه. یکی این که مالک شما رو امین کرده باشد که میشه ید امانی مالکی، مثل موارد عاریه، مثل موارد اجاره، مثل موارد همین عرض کنم خدمت شما مثلا خود ودیعه، که در جور موارد مال پیش شما، شما بر مال ید داری ولی مالک شما رو امین کرده. عاریه گفته از منافعش استفاده بکن مجانا، در اجاره گفته از منفعت این استفاده کن به العوض، ولی ید شما بر این منزل ید امانی مالکی، مالک شما رو امین کرده. یه موقعی هم هست نه، مالک شما رو امین نکرده، شارع شما رو امین کرده. مثل این که ما یک لغتی پیدا کردی، چیز گم شده پیدا کردی، اگه شاره بگه ید شما عدوانی همیشه ضامنی افراط و تفریط داری، خب هیچ که نمیاد برداره این مال رو. پس بنابراین مگر مواردی که اصلا از همون اول در تحت سلطه شما گم شده باشه، مثل که آدم تو خانه شما گذاشتن و رفتن، مگر این موارد، ولی افراد بر نمیدارن. البته در این حال برداشتنش هم کراهت داره ها، شاره هم دوست داره شما بر ندارید، همونجا باشه تا صاحبش برگرده پیداش بکنه. و از همینجا معلوم که میگن آقا 5 میلیون تومان پول یک دزد میاد بدزده، خب بدزده، مگر حفظ مال دیگران بر شما واجبه؟ اینجا نه تنها واجب نیست بلکه کراهت هم داره. در نص روایت هم هست، فتاوا هم هست، مال رو گوشه خیابون پیدا میکنید بر ندارید، اگه کسی دست نکنه صاحبش میاد بر میداره و میره، بذارید شما تو صاحبش پیدا کنه بره. حفظ مال دیگران هم گفتیم واجب نیست. پس بنابراین در جور موارد اصلا برداشتنش هم کراهت داره. حالا کسی میگه من میخوام کار خیر بکنم، بحث دیگریه. اگر امید داره که یک ثواب بیشتری، اجر بیشتری نسبت به کار مکروه داشته باشه، خب انجام بده. خب این نکته. حالا البته این بحثی هست که این که اگه میخواد از ضیاع مال رو حفظ بکنه، یه مقداری مثلا حاشیه بده، یه مقدار کمی جابجا کنه، مثل که وسط خیابون یه هندوانه افتاده، خب الان ماشین میزنه در داغونش میکنه، شما این رو قلش بدید بیارید کنار خیابون بذارید، صاحبش بیاد برش داره. خب دقیقاً الهازه. حالا اون بحث دیگه ای که این مقدار تسلط صدق میکنه نمیکنه، ولی در مواردی که اینجوری لغت پیدا شده، اگه کسی میخواد برداره، یدش میشود ید امانی شرعی، یعنی شاره شما رو بر مال امین کرده. در هر جایی که ید امانی صدق میکنه، هر برداشتن ید امانی صدق نمیکنه، یعنی ید صدق نمیکنه. این که مال رو تو اختلافی ما با اصالت هم وقتا اختلاف داشتیم، این که وسط خیابون این تلفن افتاده وسط خیابون، شما اگه این رو ورداری بذاری این گوشه که ماشین از روش رد نشه، فقط قصدی باشه که این مقدار حفظ کنی، نه که حفظش کنی به مالک برسونی. به محضی که دست گذاشتی دیگه شما ید امانی شرعی برات صدق شده، باید نگرش داری و بری همش تا یک سال اینو تعریفش بکنی، یا نه همچین کار لازم نیست. این رو شما مال رو که اینجا ورشی گذاشتی، یه ورداشی گذاشتی حاشیه، به این مقدار ید برای صدق نمیکنه. این اختلافی باید فتاوا رو نگاه کنید. ولی در هر جایی که ید صدق کرد دیگه ید امانی شرعیه دیگه و احکام خاص خودشو داره. گفتم ید امانی سلطه است که تسلط که پیدا کردید که. فرق نمی کنه تسلط دیگه، که توضیح دادم که اینجوری نباشه، که گفتم ید نشانه تسلطه، هر نحوه تسلط بر مال، شما با پاتونم که هول میدید میشه تسلط بر مال دیگه. اما منقسام اصلا شما بفرمایید که مثلا خونه رو که میخواهید اصلا برای ید بذارید چیکارش میکنید؟ خب میبینید کلید چه میگیرید، کلید گرفتن سلطه بر خونه است دیگه. و اما منقسام الامانه الی مالکیه و شرعیه فواضحون، اینکه این تقسیم کردیم امانت رو به امانت مالکی و شرعی روشنه. اذ المودع تارتا هو المالک، کسی که مال رو ودیعه میذاره در نزد انسان و رفتا مالک، فتکون الامانه مالکیه. عرض کردیم که ید امانی مالکی اهم از بحث ودیعه است، آری و اجاره و امثال اون رو هم شامل می شود. و اخرى هو شارع، بعضی وقتا ید امانی از طرف شارع مالک اصلا لازی هم راضی هم نیست، اصلا نمیدونه دست منه. فتکون شرعیه کما فی باب اللغته حیث و اذن شارع بالالتقاط و تحفظ علی المال که امانتن، چون در این صورت شارع اذن داده برای برگرفتن و حفظ کردن مال به عنوان امانت، گفته آ این مال رو میتونه به عنوان امانت نگه داریم، مثل یک امانت نگهش داره تا به مالکش بدیم. اما وقت تو حکم القسمین فلعنه بعد صدق عنوان الامانه فی کلیهما ینبغی تطبیق جمیع احکامه علیهما، یعنی ید امانی همونجور که ید امانی مالکی رو امارات موت که هست باید وصیت کنی یا برگردونه به خودش یا وکیلش اگر ممکن نیست وصیت بکنی، در اینجا هم ید امانی شرعی هم اگه باشه، یه لغتی پیشتون هست، یه سرویس طلایی پیدا کردید، یک سال نگذشته یا یک سال گذشته تعریفش کردید، حالا میخواهید حفظش کنید، نمیخواهید صدقهش بدید که اگه بعدن اومد مجبور نشید از جیبتون بدید، میگید آ نمیخوام صدقه بدم. میگید چرا؟ میگه اگه الان صدقه بدم برگرده بعد از جیب خودم بدم، نگرش میدارم تا قیامت که صاحبش پیدا بشه، به من چه رب داره صدقه بدم؟ خب حالا صاحبش 5 سال گذشته امارات موت پیدا شده، بعد فرد وصیت بکنه که آقا این سرویس گمینه جز اموال من نیست، این مال لغته امانت شرعی دست منه، باشه تا صاحبش پیدا بشه خصوصیات چه بگه و مال رو ببره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بفرمایید.
خب بگیریم بعد بگیریم امانت نگه دار، بعد امانت نگه داریم
بعد بذاره بره دیگه، چون مال رو در تحت تصرف گرفتید.
ولی نگفت چرا بگیر، یعنی اون
چرایش
بعد از تسلم من گفت
خب گفتن دیگه، اونجا ید امانت شرعی میشه، چون شما بر مال غیر تسلط پیدا کردید، یه همونشه ید امانت شرعی، مثل دقیقا مالی که تو خیابون رو فدا پیدا کردید، چی فهم میکنه؟
امانت شرعی میشه،
بله اگه تسلم کنید، مگر اینکه قبل از گبره تسلم نکنید، بندازید جلوش بگید نه من قبول نمی کنم. نفهمم دوباره بفرمایید.
اون این حالتی که حالا بر مال دست برسته مونده،
خب
اگه برسته خب حالا اون طرف بیاد ندن یا تو خودشون بعدن استفاده کنن، علاوه ثواب و عقابش
اگه اون آقا کوتاهی نکرده باشه اشکال نداره، بس میده چی؟ نه دیگه، خب شاید کوتاهی نکرده، خب اگه میتونه برسونه بعد میرسونه دیگه، اگه دست ورثه بس کوتاهی کرده یا بعد به وکیلش میرسونه یا بعد به وصی میرسونه، اگه نگفته که ورثه دارم میخورم پس معلومه نه دست وصی داده نه دست وکیل اون طرف داده نه به خودش رسونه، خب پس کوتاهی کرده دیگه،
مثلا وصی قرار نده تو
وصیت نامش نوشته. نه دیگه، خب باید دسته که وصیتش کنه باشه. حالا وصیت نامش هم نوشته، خب وصیت نامش اگه میدونه بچه‌هاش به وصیت نامش عمل نمی‌کنن بعد یه وصی خاص انتخاب کنه. مگه فرض نادریه که نمیدونه بچه‌هاش هم آدمای خوبی ان و بعد ناخلف در میان و اینجور بحثا باشه. نماز باید باشه.